13 در خدمتون هستیم شنوندگان خوبمون با شماره تلفن های 0912 0423 0935 86 94 0902 74 21 و 0935 13 54 هم پیامک فرستادن به 3035 در سوال پیامکی ما شرکت کردن، ازشون سپاسگزاریم. همه این دوستانی که براتون شماره ها رو خوندم یا اسامیشون رو ذکر کردم، همچنان شماره 4 رو، گزینه شماره 4 رو برای ما به 301035 ارسال کردن. بار دیگه از فرصت استفاده بکنم و یادآوری کنم که شما با کد دستوری 3-14 مربع به راحتی میتونید کمک‌های خودتون رو به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. و این نکته مهم رو هم بگم که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌اندازه برای زندگی بهتر. خب بریم سراغ بخش با سخنگویان و موضوع مهمی که در این بخش میخواییم با کارشناس محترم برنامه مطرح کنیم.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان برنامه امروز، طرح تقویت آموزش و پرورش و چگونگی تغییر در کنکور 1404 رو افتخار داریم با جناب آقای احسان عظیمی راد، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی بکنیم. جناب عظیمی راد، سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت از اصالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب عظیمی، اساساً طرح تقویت آموزش و پرورش چطور طرحیه و چقدر میتونه باعث ارتقاء سطح علمی دانش آموزان بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از موضوعات مهمی که دغدغه نمایندگان مجلس هست و به ویژه اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری، موضوع کمک به نظام تعلیم و تربیت و دستگاه آموزش پرورش هست. بله. این طرح تقویت در چند بُعد در واقع خودش رو مطرح کرده که هم حوزه در واقع تقویت ساختاری رو در نظام آموزش پرورش مد نظر قرار داره، هم بحث در واقع توجه جدی به اون تفاوت به حال دانشجو مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی، یعنی این شکاف عدالتی بین این در واقع مدارس رو تلاش میکنه که به سمت مدارس دولتی برطرف بکنه و به نفع مدارس دولتی، و از اون طرف هم توجه ویژه‌ای رو برای موضوع معلمان و به ویژه بحث معیشت معلمان با تکیه بر معلمانی که وقت خودشون رو و مار حضور خودشون رو در مدارس مناطق کم برخوردارتر در واقع میگذرونن داره، و از اون طرف هم توجه جدی میخواد داشته باشه به این که ما بتونیم به هر حال با ایجاد پایه پیشدبستانی، یعنی مجدداً از مقاطع اول تا ششم پایه پیشدبستانی رو بهش هویت بدیم، و این بتونه به هر حال کمک بکنه به نظام تعلیم و تربیت و ورود بچه‌های ما طبق سند تحول بنیادین. لذا این مباحث در واقع مباحث مهمی است که در طرح تقویت داره در واقع بهش توجه میشه و حالا ماده به ماده داره بررسی میشه در کمیته مربوطه که انشالله در صورت تایید بیاد در کمیسیون و بعد هم در صحن علنی مطرح بشه
انشالله. جناب عظیمی، اساسا تغییر کنکور 1404 امکان پذیر هست؟
ببینید، قوانین ناظر بر این هست که خب اگر تغییراتی بخواد در هر به هر حال کنکور سال مورد نظری صورت بگیره، باید تا شهریور سال قبلش این اتفاقات بیفته. بله. و در واقع نتایج اونجا به اصطلاح خودش رو نشون بده و بخوب کنکور سال آینده مبتنی بر اون نتایج اعمال بشه و اجرا بشه. الان شرایطی که اتفاق افتاده برای 1404 با توجه به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، خب در ظاهر امکان پذیر نیست، اما با توجه به اینکه به هر حال ما خب شرایط خاصی رو هم میتونیم گهگاه تعریف بکنیم و اون شرایط هم به هر حال با توجه به تایید مراجع قانونیمون، حالا چه مجلس چه شورای انقلاب فرهنگی، میتونه به هر حال اجرایی بشه، لذا ما اعتقاد داریم که تغییر در کنکور 1404، تغییرات جزئی که مد نظر شاید بسیاری از دانش آموزان یا خانواده هاشون باشه، امکان پذیر هست. از چه جهت؟ از جهت بحث در واقع مصوبه قطعی معدل شورای نگهبانی در مقطع پایه 11 هم. یعنی به این معناست که الان در دو سال گذشته ما پایه 12 هم رو داشتیم، امسال طبق مصوبه باید برای کنکور 1404 حتما پایه 12 هم و 11 هم هم در واقع باشه. ما تمام پیشنهادمون برای دوستان شورای نگار فرهنگی این بوده که پایه، با توجه به اصلاحاتی که بناست در مصوبه تاثیر قطعی معدل صورت بگیره و از سال 1405 به احتمال خیلی زیاد عملی بشه، برای اینکه بچه های کنکور 1404 دچار کمترین آسیب در واقع بشوند، ما دو تا پیشنهاد کردیم که یکی بحث ترمیم معدله که این فرصت عزیزان داده بشه و خود وزارت آموزش پرورش هم اینو تایید کرده در جلسه کمیسیون و مشکلی نداره. موضوع دوم بحث مثبت شدن سوابق تحصیلی برای پایه 11 هم هست که این هم به نظر ما به راحتی توسط شورای انقلاب فرهنگی، چون خود اونها به هر حال مصوبه رو تصویب کردن به لحاظ قانونی، خودشون هم باید اصطلاحا تغییر رو ایجاد بکنن، توسط شورا کاملا شدنی هست. یعنی هیچ منعی هم از بعد عدالت نداره. یعنی دانش آموزان عزیزی که به هر حال چه پایه 11 هم رو خوندن تا الان چه 12 هم، اونهایی که به هر حال پایه 11 هم رو خوندن به نیت تاثیر قطعی، خب همون اثر مثبت خوندنشون در آزمون نهایی هست. یعنی به هر حال معدلشون و نمره بالاتر گرفتنشون به هر حال تاثیر مثبت رو خواهد داشت. اما عزیزانی که به هر دلیلی حالا نتونستن یا دچار مشکلاتی بودن، اینها دیگه اون اثر در واقع قطعی رو پایه 11 هم نخواهد داشت. لذا ما تاکیدمون این هست که میشه به هر حال شورای انقلاب فرهنگی اعلام بکنن در جلسه ای که پایه 11 هم در واقع تاثیرش برای 14 کنکور 1404 مثبت باشه به جای قطعی. این تاکید ماست که بتونه عدالت رو مقداری بیشتر در واقع فعلا برای این کنکور رعایت بکنه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای احسان عظیمی راد، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سخنگوی این کمیسیون، از همراهیتون و توضیحاتی که فرمودید. ان شاء الله که هر آنچه که به تصویب بزرگواران مجلس میرسه در اجرا به دست گرانقدر متصدیان امور آموزش به نفع دانش آموزان باشه و موجب ارتقای سطح علمی کشور. سپاسگزارم از همراهیتون و از شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، از شما و همکارانتون هم تشکر میکنم.
روز شما بخیر. شما به راحتی میتونید برنامه رویداد و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم از نرم افزار کاربردی ایران صدا با اینترنت رایگان بشنوید. اما اگر احیانا فرصت شنیدن مستقیم و زنده برنامه‌ها رو نداشتید، در نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید نام برنامه مورد نظرتون رو جستجو کنید، برنامه مورد نظر رو بارگیری کنید و هر موقع که فرصت داشتید اون رو به راحتی بشنوید. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز، یعنی حقوق ملل، سرفصل پر افتخار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مناسبت امروز، یعنی 12 آذر، روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58. جناب آقای کاظم دلخوش، مشاور محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ما رو در این بخش همراهی میکنند. جناب دلخوش سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رشیدی عزیز، به جناب علی و همکارانتون و مردم عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید جناب دلخوش. از فرصت استفاده بکنم و روز مجلس رو خدمت شما تبریک عرض بکنم. امیدوارم که موفق باشید در اموری که بر عهده شما هست. و در مورد قانون اساسی ممنون میشم به ما بگید که اساسا در قانون اساسی کشورمون حقوق ملت چه جایگاهی داره؟
ببینید، شما اصول متعدد قانون اساسی رو نگاه بکنید، در تمام بخش ها و زندگی مردم قانون اساسی اصلی رو به خودش اختصاص داده یا بندهایی رو در اصلهای مختلف به خودش اختصاص داده.
بله.
اما از خوراک، پوشاک، اشتغال، مسکن و حقوق عامه، امثال اینها و سه قوه رو هم برایش وظایفی رو دیده، قانون اساسی، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که اینها هم موظفن در به هر حال احقاق حقوق مردم از منابع طبیعی و خداداد. خب به هر حال
بله.
قرآن میگه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. انفال تمام مواردی که در طبیعت وجود داره، مال مردم، حق و ناس هست با برحال برنامه ریزی دولت ها باید برای ملت هزینه بشه در مسائل عمومی، در مسائل عمرانی و در حل مشکلات مختلف مردم. یا اصل دوم بنده
جناب دلخوش خب
مشخص کرده و اصول دیگر.
جناب دلخوش ببخشید ما صدای شما رو یه مقداری با اختلال داریم، اگر ممکنه
بله.
جایی که هستید رو تغییر بدید. بسیار سپاسگزارم. برمی فرمودید.
عرض کردم که اصولی رو داریم که در مورد خط و زبان مردم، اصولی اصلی رو داریم در ارتباط با آموزش و پرورش رایگان برای مردم هست.
بله.
یا اصل جداگانه‌ای رو داریم در ارتباط با شغل مردم، ایجاد شغل برای مردم. عرض کردم تمام مسائلی که به زندگی مردم و رفاه مردم مربوطه حاکمیت رو مجاب کرده قانون اساسی که این حقوق رو با درآمدهایی که در کشور به دست میاد این حقوق مردم رو در خصوص استیفاش اقدام بکنن و مردم بتونن از حق خودشون، حق قانونی خودشون در قانون اساسی استفاده بکنن. حتی قانون اساسی برای اقلیت‌های دینی هم اصول مجزایی داره در ارتباط با حقوقشون که هر کسی در کشور جمهوری اسلامی تحت بر لوای جمهوری اسلامی زندگی میکنه قانون اساسی براش حقی رو پیشبینی کرده و حقوقی رو پیشبینی کرده. کاملا از اصل اول تا اصل آخر حقوق مردم در قانون اساسی پیش بینی شد.
و این یکی از مسائل مهم که به این نکته توجه کنیم، قانون اساسی کشور ما یکی از مترقی ترین و پیشروترین قانون های اساسی است که در کشورهای مختلف تصویب شده. تلاش قابل توجهی که اعضای مجلس تصویب قانون اساسی کشیدند برای اینکه بند به بند و کلمه به کلمه این قانون اساسی با اصول ملی و در حقیقت اسلامی مطابقت داشته باشه و تلاشی که بسیار ارزنده بوده.
ما الان قانونم که می نویسیم قوانین عادی بر اساس ماده 72 آیین‌نامه یا اصل قانون اساسی، شما ملاحظه بفرمایید اختیارات ما حضور شما ارشاد که در مجلس محدود شده به دو موضوع، یکی مسائل شرعی، یکی قانون اساسی.
بله.
یعنی ما نمیتونیم قوانینی برای مردم بنویسیم که خارج از چارچوب قانون اساسی باشه. خب شورای نگهبان چون نظارت داره بر قانون نویسی عادی مجلس، اگر جای حقوق مردم در قانون نویسی مردم نادیده گرفته بشه، شورای نگهبان اون موضوع رو یا اون مصوبه رو رد میکنه و این نشون میده که جایگاه مردم، حقوق مردم در قانون اساسی کاملا شفاف و مشخصه و مجلس هم در واقع اینجا نمایندگان نشستن برای اینکه بتونن از حقوق مردم بر اساس قانون اساسی دفاع کنن
انشاءالله. و اگر این میثاق ملی در حقیقت با این قوت و قدرت نوشته نمیشد، در مقاطع مختلف تاریخ کشورمون حتما به مشکلات جدی برمیخوردیم. بسیار سپاسگزارم جناب دلخوش از همراهیتون با این بخش از برنامه رویداد و از حضورتون سپاسگزاری میکنم. ان شاء الله در فرصتی آتی بتونیم خدمتتون باشیم. ممنونم از شما.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. خب باز هم از مسائل داخلی بریم به سمت مسائل بین الملل و تحقیق درباره استفاده صهیونیست‌ها از سلاح‌های ممنوعه رو بررسی بکنیم با جناب آقای اسخر زارعی، کارشناس محترم برنامه‌مون، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. جناب زارعی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رشیدی بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همینطور شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم.
زنده باشید. با توجه به شواهد موجود جناب زارعی، همطور که مطلعی درباره استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های ممنوعه مثل سلاح‌هایی که موجب تبخیر اجساد شهدا میشه، چطور باید کمیته بین‌المللی شکل بگیره که در مورد موضوع تحقیق بکنه و در صورت تایید نهایی موضوع رو در حقیقت در منابع و مراجع بین‌المللی مطرح بکنه برای اینکه مجازاتی متناسب برای این اقدام رژیم صهیونیستی در نظر گرفته بشه؟
سوال خوبی، اما من این رو میخوام عرض بکنم که رژیم جدید صهیونیستی از بدو تأسیس تا به امروز، از 14 می 1948 تا به امروز که 2024 رو داریم به پایان میرسونیم، هیچگاه به پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی پایبند نبوده و با توجه به حمایت و پشتیبانی یا پشتگرمی که از ناحیه ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی داشته، تمامی پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، همه رو زیر پا گذاشته. اساساً توجهی به هیچ یک از این قوانین و مقررات نده. عضو MPT نیستش. در موضوع هسته‌ای شما دیدید که بیش از 200 کلاه هسته‌ای رو در اختیار داره و فعالیت هسته‌ای بسیار گسترده‌ای رو داره و به هیچ نهادی پاسخگو نبوده. استفاده از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و اورانیوم ضعیف در گلوله‌هایی که بمب‌هایی که بر علیه مردم دفاع فلسطین در غزه و کرانه باختری جنوب لبنان استفاده کرده و یا سلاح‌های ممنوعه‌ای که اشاره کردید که باعث تبخیر اجساد و مجرد زنده میشه، همین هم مسائلی است که دنیا به اون واقف هست، نهادهای بین‌المللی نظارتی بر اون واقف هستند. ولی به جمع جایی انسورنسی اصلا پایبند به هیچ کدوم از اینها نیست و توجه نمی کنید. نهادهای بین‌المللی مثل آنروا که در واقع نهاد امداد و نجات مناطق جنگی و آوارگان هست، در طی این 14 ماهی که از جنگ سپری شد در نوار غزه، تمامی مراکز مدارس و جاهایی که در اختیار آنروا بود و مورد هدف را بمباران قرار داد و اجازه نداد بازرسان وارد قلمروی سرزمین‌های اشغالی بشن و به هیچ نهاد پاسخگو نبوده. در مورد در واقع آشپزان آزاد که اومده بودن در نوار غزه برای پخت و پز و کمک به قحطی زدگانی که در نوار غزه بودن، اونها رو بمباران کرد ماشیناشون، با اینکه تابلوی UN رو داشت و بچه‌اش UN داشت، مورد اصابت و بمب‌های رژیم جدید صهیونیستی واقع شد و و و الی آخر. شما هر اقدامی رو که بخواید کلکسیونی از تخلفات و جنایاتی رو که این رژیم انجام داده رو میشه بر شما، بی خود نیست که دادگاه بین‌المللی کیفری اومد و بالاخره آقای گالانت و آقای نتانیاهو رو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرد و بازداشت اونها رو صادر کرد. اما شما می‌بینید باز همین آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی هنوز حاضر به پذیرش رأی دادگاه نیستن و دادگاه رو تحت فشار قرار می‌دادن که اخیراً هم دوباره دادگاه تحت فشار قرار گرفت که رأی رو تعلیق بکنه، اما رأی با قوت خودش دوباره تنفیذ شد و تأکید شد. این فشارهایی که از ناحیه در حال آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی به نهادهای بین‌المللی وارد میشه، اونها هم از عملکرد و تاثیرگذاری خودشون مانع شدن و بی اثر شدن، اثر بخشی خودشون نهادها از دست دادن.
و واقعا با این ترتیب و با این روند، همونطور که فرمودید، از بی اثر شدن نهادهای بین‌المللی، به یه تعبیری اصطلاحاً میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه جناب زارعی.
تمام شد دیگه. بالاخره ببینید بیش از صدها خبرنگار در جنوب لبنان و در نوار غزه رسما مورد اصابت بمب و هدف قرار شدن. بسیاری از نیروهایی که به هر حال در نوار غزه از طریق نهادهای نظارتی و بین‌المللی اومدن مورد هدف قرار گرفتن. این رژیم نشون داده که یک رژیم جنایتکار و یک رژیم تروریست و ذات پلید و خشنش با ترور و جنایت استمرار پیدا کرده. ولی به هر حال امروز به لطف خدا افکار عمومی دنیا و یک گفتمان جهانی بر علیه نسل‌کشی و جنایات رژیم جدید صهیونیستی، برخلاف آنچه که سردمداران کاخ سفید و اربابان رژیم جدید صهیونیستی دنبال میکردن، شکل گرفته و همین مسئله میتونه یک روند بسیار مثبتی باشه و اثر بخش باشه، چنانچه که در دادگاه جنایی کیفری همین روند باعث شد که دولت‌های مثل آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای آزاده دنیا بیان و این جنایات رو به هر حال در یک نهادی مطرح بکنن و پیگیر بشن و حکم بگیرن و انشالله در آینده مشاهده چنین رفتارهایی از نهادهای بین‌المللی مستقل که زیر فشار آمریکا نباشن و آمریکا رو به هر حال دیپورت بکنه از این فشارها و اخراج رژیم جدید صهیونیستی از نهادهای بین‌المللی و نظارتی میتونه یک گام موثر و مثبت برای تنبیه این رژیم جنایتکار و حامیان اونها باشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب زارعی بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا که با این بخش از برنامه رویداد همراهی و همدلی کردید. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. اجالتاً از شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. سری بزنیم به پیامک‌های شما، فرصت زیادی تا پایان برنامه باقی نمونده. آقای فیض‌الله حقگو از تبریز، خانم مریم مروت از مشهد، 0902-54-51، آقای حمیدرضا عموزادگان از تهران، وحید سیف از فیروزکوه و آقای سامان عزیزی از یزد برای اون پیامک فرستادن و انتخاب همه این دوستان گزینه 4 بوده. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیده بودیم که به نظرتون درون مایه پیدایش 16 آذر با نام روز دانشجو چیه و 4 گزینه، گزینه 1 اتحاد و همدلی، گزینه 2 حفظ کنشگری، گزینه 3 هویت ضد استکباری و گزینه 4 هم هر سه مورد. خب همچنان همراه ما باشید با برنامه رویداد. این نکته رو هم اشاره بکنم که متن مکتوب گفتگوهای برنامه رویداد رو میتونید در صفحه برنامه رویداد در تارنمای رادیو گفتگو مشاهده بکنید و همچنین اخبار این برنامه رو در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای سروش، بله و ایتا. و بازم یادآوری نکته مهم که شما با کد دستوری ستاره 14 مربع در تلفن‌های همراهتون به راحتی میتونید کمک‌های خودتون رو برای مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. خب باز هم بریم سراغ پیامک‌های شما. دوستان گرانقدری برای ما پیامک فرستادن و گزینه 4 رو ارسال کردن، 0935752522، 0912-48-09 و 0912-08-120 دوستان بزرگواری هستند که گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن و آقای علیرضا محبی از تهران گزینه 2 یعنی حفظ کنشگری رو برای ما ارسال کردن به 30,010-35. اگر همراه برنامه رویداد هستید این نکته رو هم یادآوری بکنم که شما هم میتونید موضوعات و نکاتی که مد نظرتون هست در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، بین‌الملل، فرهنگی و آموزشی با ما در میون بگذارید تا ما با کارشناسان اون حوزه‌ها در موردش گفتگو کنیم. خب جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس محترم مسائل سیاسی و دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم، همراه دقایق پایانی برنامه رویداد هستند تا موضوع شهادت 191 خبرنگار در غزه رو با ایشون بررسی بکنیم. جناب بختیاری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
جناب بختیاری، اساساً شهادت 191 خبرنگار در غزه شاید در جنگ های مشابه اون در طول تاریخ بی‌نظیر باشه. شما این عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی رو در به شهادت رسوندن خبرنگاران اساسا چطور ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، خب جنگ غزه تو این 14 ماهی که ازش داره میگذره اتفاقات منحصر به فرد کم نداشته، یعنی اتفاقاتی افتاده که تو خیلی از جنگ های دیگه دنیا ما شاهدش نبودیم. این حجم از کشتار و ویرانی در یک محدوده کوچیک در مقابل یک جمعیت بی‌دفاع، خب خودش حتی در تاریخ خود اسرائیل هم که مملو و جنایت هست بی‌سابقه است. یکی از این موارد همین کشتن خبرنگارانه که به صورت کاملا هدفمند انجام میشه. شما نگاه کنید، خب تو غزه رسانه ها به راحتی، رسانه خارجی امکان حضور ندارن، یعنی در واقع فلسطینی ها هم خودشون دارن می جنگن، هم خودشون دارن پیام مظلومیت خودشون رو به دنیا مخابره میکنن. خب حجم بازخوردی که جنایت های اسرائیل به دنیا ایجاد کردن شما در ماه های گذشته دیدین، کشورهای غربی و آمریکایی و اروپایی حتی علیه این رژیم شدن. خب این کارکرد رسانه رو نشون میده و از اون مهمتر نقش خود خبرنگارانی که تو فلسطین توی غزه حضور دارن و دارن این حجم از اخبار رو مخابره میکنن، اخباری که خود اسرائیل به شدت اون رو سانسور میکنن. بنابراین یکی از اقدامات مهم اونها به شهادت رسوندن هدفمند این خبرنگار هست. تعداد خیلی زیادی بی سابقه است، تو جنگ قبلی هم نبوده که اینقدر ما شاهد حمله به رسانه ها، حمله فیزیکی یعنی با بمب یا ترور هدفمند کشتن اونها خبرنگارا رو ما در گذشته خیلی نداشتیم.
بله.
خب این نشون میده که دیگه دنیا از اون حالت تک قطبی تو رسانه‌ای که همه رسانه ها در اختیار غربی ها اسرائیلی ها باشه و بتونن افکار عمومی رو خودشون مهندسی بکنن خارج شده. نقش این خبرنگارا که حالا همشون هم تو رسانه رسمی خودشون منتشر نمی کنن، تو صفحات خودشون
شهروند خبرنگاران
اخباری که منتشر میشه، خب اینا خیلی موثره. بنابراین اسرائیلی ها چون قبل از این جنگ هم اگر یادتون باشه یک دو سال پیش کشتن خانم شیرین ابوعاقله در دروازه جنین هم خب یکی از همین اتفاقات بود دیگه، یعنی خبرنگاری که تمام هموغمش انتشار اخبار فلسطین بود و اینا به صورت هدفمند خبرنگار حالا متعلق به یه رسانه مشهور هدفمند ترورش بکنن، خب این نشون میده که اونها میترسن از این ماجرا و هیچ اعتقادی هم به این مسئله ندارن و به راحتی خبرنگاران رو به شهادت میرسونن.
شاید چون اشاره کردید به شهید شیرین ابوعاقله، این رو اشاره بکنم که شاید اگر مجامع بین المللی و رسانه‌ای دنیا پیگیری می‌کردند شهادت اون خبرنگاران رو، امروز رژیم صهیونیستی اونقدر جرأت پیدا نمی‌کرد که این گونه به طور هدفمند همونطور که گفتید آتش باز بکنه به سمت خبرنگاران و اونها رو به شهادت برسونه. موضوعی که انشالله در فرصت‌های بعدی باید با شما و بقیه کارشناسان امور رسانه بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. بسیار سپاسگزارم آقای بختیاری از همراهیتون و از شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ،
روزتون بخیر. هم از کارشناسان گرانقدری که همراهی کردن ما رو در برنامه رویداد امروز باید مجدد سپاسگزاری بکنم و هم از شما که شنونده ما بودید از ساعت 12 تا این لحظه و برنامه رویداد رو شنیدید. فردا هم رأس ساعت 12 شنونده رویداد دیگری باشید. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یارو نگهدارتون.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.